نیمه شب به وقت ایران 21:30 نه و نیمه شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در این نخستین ثانیه های روز جمعه 27 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی گرمترین درود های ما را بپذیرید. جان خاکسار هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اگر تا یه روز فرصت نکردید به بخش‌های خبری رادیو فردا گوش کنید، با شنیدن مجله خبری نیمه شب در جریان رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان قرار خواهید گرفت. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم و پس از خبرها درباره مطالبی که حسین قویمی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما در نظر گرفته توضیح خواهم داد. خبرها از همکارم مینا بهارمز. مینا جان شب خوش، به استودیوی خبر خوش آمدی.
مرسی جان و شب شما شنوندگان عزیز هم خوش. مراسم تشییع جنازه حسن شاطری از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. سپاه پاسداران حسن شاطری را مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان معرفی کرده است که در مسیر دمشق بیروت ترور شد. سپاه پاسداران تاریخ ترور شدن او را اعلام نکرده، اما اسرائیل را مسئولان معرفی کرده است. مخالفان حکومت بشار اسد به خبرگزاری ها گفتند که حسن شاطری از فرماندهان نیروی قدس سپاه بوده و در نزدیکی شهر زبدانی در خاک سوریه در نزدیکی مرز لبنان ترور شد. سفارت ایران در بیروت از حسن شاطری به عنوان حسام خوشنویس مسئول بازسازی لبنان نام برده بود. در همین حال در بیانیه‌ای که به نام ستاد فرماندهی ارتش آزاد سوریه منتشر شده آمده است که حسن شاطری همراه عده‌ای دیگر در حمله هوایی 15 روز پیش اسرائیل به یک کاروان حمل سلاح که از سوریه به لبنان می‌رفت کشته شد. ایران اتهام ارسال سلاح برای گروه‌های اسلامی افراطی در سومالی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در نامه‌ای به سازمان ملل این اتهام را ساختگی و مسخره خوانده است. بر اساس این گزارش، ناظران شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادند که گروه‌های مسلح اسلامی در شاخ آفریقا سلاح‌های خود را از شبکه‌های توزیع سلاح که با ایران و یمن مرتبط هستند دریافت می‌کنند. بنابر این گزارش، بخش عمده سلاح‌های غیرقانونی به مناطق خودمختار شمال سومالی می‌رود و از آنجا به جنوب و به دست شورشیان الشباب وابسته به القاعده می‌رسد. عبداللطیف زیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد ایران برای طرح مسائل مربوط به سوریه و بحرین در مذاکرات هسته‌ای آینده با گروه 5+1 را مداخله در امور داخلی کشورهای عرب و تحریک‌آمیز خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای زیانی افسوده است که این گونه پیشنهادها نشان می‌دهد که ایران در حل مسئله هسته‌ای‌اش و پایان دادن به نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جدی نیست. وزارت خارجه بحرین هم روز پنجشنبه با احضار کاردار ایران در منامه در این زمینه به ایران اعتراض کرد. قرار است این مذاکرات 26 فوریه 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرده است که ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از 17 اردیبهشت ماه آغاز می شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان با انتخابات شوراهای شهر در 24 خرداد ماه آینده برگزار می شود. و بیش از 80 تن از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور از او خواستند با تمام توان برای آزادی سعید آبیدنی تلاش کنند. سعید آبیدینی کشیش ایرانی آمریکایی به اتهام راه اندازی کلیسای خانگی برای تبلیغ مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. جان
متشکرم. مینا بهارمز بود با تازه ترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا چه ها خواهید شنید. اطلاعات تازه‌ای درباره نحوه کشته شدن فرمانده ارشد سپاه پاسداران در خاک سوریه منتشر شده است. گفتگوی زنده داریم با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید گفتگوهای روز چهارشنبه در تهران نتیجه‌ای نداشت، اما ایران می‌گوید برخی از اختلاف‌ها حل شده است. جمشید زند با یک کارشناس گفتگو میکند.
طبیعتاً ایران همچنان میخواد به عنوان طرف مایل به گفتگو دیده بشه، ولی
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حبس خانگی است. گزارشی از حسین قویمی خواهیم شنید. مطلب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله حذف کشتی از بازی‌های المپیک، بکتاش خمسه‌پور با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گفتگو میکند و همینطور تکرار مجله .com را خواهید شنید، کاری از حامد پارسی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در گزارش ها باز هم سوریه در صدر قرار دارد. امروز در مورد کشته شدن فرمانده سپاه پاسداران، البته امروز که میگم نیمه شب گذشت و وارد جمعه شدیم، یعنی روز پنجشنبه، گزارش های منتشر شده که این فرمانده چگونه کشته شده است. همکارم ایلیا جزائری در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا به تو سلام میکنم و در مورد همین خبرهای تازه سوال میکنم. مسئله تازه بیان شده، این فرمانده سپاه پاسداران چگونه کشته شده؟
بله جان، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. مسئله که جدیداً مطرح شده از سوی فهد المصری سخنگوی فرماندهی مشترک ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان مسلح بشار اسد مطرح شده. اخبار جدیدی هست که قبلا مطرح نشده بود. گفته که حساب خوشنویس که در لبنان معروف است یا همون حسن شاطری که مسئول هیئت بازسازی لبنان بوده و به نظر میرسد فرماندهان ارتش ارشد سپاه پاسداران هست، به همراه شماری از همراهانش و معاونانش در حمله جنگنده های اسرائیلی به منطقه جمرایا در سوریه کشته شده. همطور که می‌دونیم چند هفته پیش جنگنده های اسرائیلی به منطقه در سوریه حمله کردند. این بیانیه گفته که او آقای خوشنویس یا شاکری برای نظارت بر عملیات انتقال اسلحه از سوریه به لبنان به سوریه رفته بود و در دمشق با تعدادی از مستشاران نظامی و امنیتی ایرانی و سوری دیدار و گفتگو کرده بود. بعد از اون به منطقه جمرایا رفته بود که جنگنده های ارتش اسرائیلی حمله می کنند، به این منطقه هدف قرار می دن و کشته میشه به همراه چند نفر از همراهانش. البته این بیانیه سر اطلاعاتی از فعالیت های مقام های امنیتی و نظامی ایران در لبنان و سوریه هم داشته.
ایلیا جان، همینطور گفته میشه که سند آشتی ملی در سوریه سوی سازمان ملل متحد ارائه شده. در مورد این سند مخالفان و دولت چه موضعی اتخاذ کردن؟
این سند هنوز محرمانه هست، ولی روزنامه اشرق‌الوسط به نقل از یک منبع اون رو منتشر کرده و مخالفان در حال بررسی اون هستن. هنوز نظرشون رو اعلام نکردن همچین دولت سوریه، اما این سند اینطور که گفته میشه بر پایه توافق میان بعضی از طرفهای اپوزیسیون به ویژه اپوزیسیون در داخل و همچنین آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در اتحادیه عرب برای حل فصل بحران سوریه و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب تهیه شده. چند سرفصل مهم داره، یک تاکید بر وحدت و تمامیت ارضی سوریه، دو تساوی تمام مردم این کشور، سه و این مهمترین بخشش هست تشکیل یک کارگروه برای گفتگو با حضور 140 شخصیت سوری که اکثر اونها رو توسط سازمان ملل انتخاب میشه، اکثر اونها رو سازمان ملل متحد انتخاب میکنه و اما 38 نفرشون رو نظام و اپوزیسیون سوریه انتخاب میکنن. این مجلس اسمش هست مجلس سنا که هم گفتگو میکنه در مورد آینده سوریه و وظیفه قانونگذاری رو هم بر عهده داره.
ایلیا خیلی کوتاه خواهش بکنم از آخرین درگیری ها در سوریه برای شنوندگانمون توضیح بده.
یک منطقه در شرق سوریه در نزدیکی مرز عراق هست به اسم اشدادی، بعد از 30 روز نبرد به دست مخالفان افتاد که حاصل این نبردها 30 کشته از مخالفان و 100 کشته از نیروهای دولتی هست. منطقه خیلی استراتژیک و مهمی هست، به اضافه دو جنگنده و یک هلیکوپتر رو که مخالفان تونستن روز پنجشنبه سرنگون کنند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری از بیروت در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه در تهران برگزار شد بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشخص پایان گرفت. این در حالی است که علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در مذاکرات روز چهارشنبه از رفع برخی اختلافات و توافق بر سر مواردی از سند رویکرد ساختاری خبر داده بود. در این حال نماینده آژانس پس از بازگشت به وین گفت که سند رویکرد ساختاری نهایی نشده و ایران باز هم اجازه نداده است بازرسان آژانس از مجتمع نظامی پارچین دیدن کنند. رضا طریق‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زین میگوید ایران پیش از مذاکرات تصمیم گرفته بود که انعطافی از خود نشان ندهد. رضا طریق‌زاده:
طبیعتا ایران همچنان میخواد به عنوان طرف مایل به گفتگو دیده بشه، ولی با توجه به انعطاف ناپذیری ایران در مقابل خواسته های آژانس پیشبینی شکست مذاکرات خیلی مشکل نبود. همین که مذاکرات رو در مرکز انرژی اتمی و نه در شورای امنیت ملی برگزار میکنن نشون میده که حاکمیت ایران از پیش تصمیم به انعطاف ناپذیری گرفته بود و آقای سلطانی به عنوان رئیس گروه مذاکره کننده ایرانی فقط اختیارات محدودی داشت در مورد مذاکره پیرامون جدول زمانبندی رفع ابهام ها. به نظر من پارچین رو هم از پیش دولت ایران تصمیم گرفته بود اجازه بازیش صادر نکنه و این موضوع رو همچنان گروگان مذاکرات با اهمیت تر سیاسی با گروه 5 علاوه 1 قرار بده.
آقای تغیزاده، شکست این مذاکرات چه تأثیری در مذاکرات هسته‌ای که قراره در آلماتی به زودی برگزار بشه داره؟
ما در طول دو سال گذشته مرتب صحبت از آخرین فرصت ها میکنیم و میگیم که پنجره مذاکرات بسته میشه. به خصوص آمریکا در طول چند ماه گذشته این موضوع رو تکرار کرده، ولی تابستان امسال برای ایران تابستان بسیار بسیار حساسی است. طبیعتا شکست مذاکرات ایران با آژانس تأثیر منفی در گفتگوهای سیاسی با اهمیت آینده با گروه 5 علاوه 1 باقی میگذاره که برنامه اون برای 26 فوریه در قزاقستان طراحی شده. هدف آمریکا این است که اگر واقعا ایران آماده دادن امتیاز و یا قبول خواسته های جامعه جهانی نیست، در شورای امنیت با روسیه و چین به توافق برسه و قطعنامه تازه علیه ایران تدوین بشه. قطعنامه بعدی میتونه موقعیت ایران رو بسیار در جامعه جهانی دشوار بکنه و به خصوص فاصله سیاسی ایران رو با چین و روسیه افزایش بده. طبیعتا در صورت ایجاد این فاصله مخالفین جدی برنامه‌های اتمی ایران به خصوص اسرائیل دست بالا رو خواهند گرفت و فشارهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی به صورت غیر عادی افزایش پیدا خواهد کرد.
ولی مسئولان برنامه‌های هسته‌ای ایران و حتی مقامات سیاسی در چند هفته اخیر اظهاراتی بیان کردن حاکی از این که نرمش نشون خواهند داد چه در مقابل آژانس و چه در مذاکرات هسته‌ای برای اینکه به نتیجه برسن. آیا این نوع اظهار نظرها به نظر شما مصرف داخلی داره یا واقعا ایران میخواد قدمی به جلو برداره؟
به نظر من اظهار نظرهای متناقض از زبان مسئولین مختلف جمهوری اسلامی نشان دهنده نظرهای این گروه ها هست و به نوعی نمایش دهنده اختلاف درونی در حاکمیت سیاسی. عواملی که به دولت نزدیک هستند من جمله سفیر ایران آقای علی آهنی در پاریس که هفته گذشته حتی به موضوع امکان بازدید از پارچین به صورت غیر مستقیم و مشروط اشاره کرده بود، ولی میبینیم که مسئول سازمان انرژی اتمی و همینطور یکی از مذاکره کنندگان اتمی که وابسته به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هست در فاصله سه روز پیش از برگزاری مذاکرات تهران نکاتی رو مورد اشاره قرار میدن دایر به ادامه وضع گذشته که حاکی از نداشتن انعطاف نزد حاکمیت جمهوری اسلامی در برخورد با جامعه جهانی است. بخشی از این موضوع رو هم میشه به شکل تبلیغاتی اون نسبت داد و جمهوری اسلامی از این راه میخواد که منفی در جامعه جهانی دیده نشه، نگاه مثبت و استقبال از گفتگوها رو در مذاکراتشون نشون میدن، ولی در عمل کمترین انعطافی برای پذیرفتن خواسته های جامعه جهانی نشان نمیدن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از همراهی شما سپاسگزاریم. در دومین سال روز حشر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سران مخالف دولت ایران، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه که از سوی رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا منتشر شده، او خواستار آزادی این ستن شده است. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای کوتاه از حبس خانگی 2 ساله سران مخالف دولت در ایران ابراز نگرانی شدید کرده است. در این بیانیه آمده که 2 سال از حبس رهبران مخالف دولت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد. بر پایه این بیانیه حبس خانگی آنها بدون طی کردن هر گونه روند حقوقی و تخلف در احترام به تعهدات بین‌المللی ایران برای رعایت حقوق بنیادین بشری شهروندانش است. بیانیه سخنگوی رئیس دیپلماسی خارجی اتحادیه اروپا می‌افزاید بر پایه اطلاعات این اتحادیه رهبران مخالف دولت ایران با محدودیت‌هایی از قبیل دیدار با خانواده‌هایشان روبرو هستند و همچنین خانواده آنها آزار و اذیت شدند. بر پایه این بیانیه این در حالی است که جامعه جهانی بارها خواستار راه حل برای جبران این وضعیت شده است. کاترین اشتون در این بیانیه از دولت ایران خواسته است به این ستن اجازه رفت و آمد آزاد بدهد. روز گذشته نیز لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرد. وی در بیانیه‌ای به همین مناسبت ضمن اشاره به حبس این دو تن از سران مخالف دولت اعلام کرد فرانسه این وضعیت غیر قابل تحمل را محکوم می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی خود در زمینه آزادی بیان و عقیده را رعایت کنند. لوران فابیوس همچنین به نام‌های وکلای مدافع حقوق بشر چون نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و روزنامه‌نگارانی که اخیراً بازداشت شدند اشاره کرده و افزوده است این افراد که با اراده و شهامت برای دفاع از حقوق شهروندی هموطنانشان تلاش کرده‌اند شایسته تحسین ما هستند. پایان نقل قول. در همین حال روز چهارشنبه شیرین عبادی و 6 سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستند تا به حصر خانگی خودسرانه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد فوراً پایان داده و آزار و اذیت و بازداشت فرزندان این افراد را متوقف کنند. این بیانیه مشترک به امضای شیرین عبادی و 6 سازمان حقوق بشری، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رسیده است. شیرین عبادی در این بیانیه با اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی آورده است مسئولان حکومت ایران 2 سال است که این چهره‌های مخالف را بدون هر گونه توجیه حقوقی یا امکان دادرسی قانونی از اساسی ترین حقوق خود محروم کردند. آنها و خانواده‌هایشان نباید حتی 1 روز دیگر در این شرایط کاملا توجیه ناپذیر و توهین‌آمیز به سر ببرند. شیرین عبادی و 6 گروه حقوق بشری در بیانیه خود از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند تا تمام کسانی را که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی برگزاری گرد همایی یا ایجاد تشکل بازداشت شدند فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.
و گزارشگران بدون مرز هم از سازمان ملل متحد درخواست کرده درباره بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران در ایران تحقیقاتی رو آغاز کنه. روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی که با شرکت نماینده گزارشگران بدون مرز، مدیر مسئول مجله هارپر و رکسانا صابری، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی آمریکایی در مقر سازمان ملل برگزار شد، شرکت کنندگان خواستار توجه جامعه جهانی به موارد نقض حقوق بشر در ایران شدند. گزارشی از جمشید زند.
گزارشگران بدون مرز از سازمان ملل درخواست کرده است درباره بازداشت دست جمعی روزنامه‌نگاران در ایران تحقیقاتی را آغاز کند. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران با اشاره به بازداشت 15 روزنامه‌نگار در 2 هفته گذشته، ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان خوانده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، در ایران همکنون 42 روزنامه‌نگار و 20 فعال اینترنتی در بازداشت به سر می‌برند. در کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، دلفین هالگارد، مسئول دفتر گزارشگران بدون مرز در واشنگتن، علت بازداشت روزنامه‌نگاران را ایجاد ترس و وحشت در جامعه دانسته و گفت مقامات جمهوری اسلامی پیشاپیش انتخابات خرداد ماه می‌خواهند این پیام را بدهند که هر تلاشی از طرف رسانه‌ها برای پوشش خبری هر گونه اعتراض به انتخابات را سرکوب خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، شرکت کنندگان در کنفرانس نیویورک به این نکته نیز اشاره کردند که موج جدید سرکوب رسانه‌ها در ایران بازتاب چندانی در رسانه‌های بین‌المللی نداشته است. جان مکارتور، مدیر مسئول مجله هارپر، در این کنفرانس خبری گفت موافقت ایران با برگزاری دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای سبب شده پوشش خبری موارد نقض حقوق بشر در ایران به حاشیه رانده شود. او گفت دولت ایران از کم توجهی جامعه جهانی به سرکوب داخلی برای بازداشت راحت‌تر مردم استفاده می‌کند. در این کنفرانس مطبوعاتی، رکسانا صابری، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی آمریکایی نیز با اشاره به دوران بازداشتش در ایران گفت زندانیان عقیدتی و سیاسی وقتی می‌دیدند که فراموش نشده‌اند و مردم در بیرون برای دفاع از آزادی و حقوق آنان تلاش می‌کنند، قوت قلب می‌گرفتند. رکسانا صابری که حدود 3 سال پیش همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد و 100 روز در زندان بود، تأکید کرد کسانی که اکنون در زندان هستند باید بدانند که جامعه جهانی به وضعیت آنان اهمیت می‌دهد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاران و فعالان اینترنتی که در ایران دستگیر می‌شوند، در اغلب موارد با شکنجه و تهدید و ارعاب مجبور به امضای اعترافنامه می‌شوند. بیشتر آنها هم به اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی محاکمه و به حبس‌های 6 ماهه تا 20 ساله محکوم می‌شوند.
جمشید زند گزارش می‌داد. فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا در روزهای 16 و 17 فوریه نشست خود را در پوکت تایلند برگزار می‌کند که محور اصلی آن بحث و بررسی تصمیم اخیر کمیته بین‌المللی المپیک در مورد حذف کشتی از بازی‌های المپیک 2020 و اقداماتی گزارش شده است که فیلا باید برای تغییر تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک انجام داد. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره تصمیم مقدماتی کمیته بین‌المللی المپیک دیدگاه کارشناس جهان ورزش را جویا شده است. همکارم حبیب روشنزاده.
اولا من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که این مسئله حذف کشتی از برنامه بازی‌های المپیک مختص امروز و دیروز نیست، سال‌هاست که کمیته بین‌المللی المپیک دنبالش هست و این برمیگرده در حقیقت به اوایل دهه 80 که بازی‌های المپیک راه ورود ورزشکاران حرفه‌ای به بازی‌های المپیک باز شد و المپیک جنبه در حقیقت اقتصادی پیدا کرد و سودآور شد. از همون موقع، یعنی از اوایل دهه 80، به فدراسیون بین‌المللی کشتی هشدار داده شده بود، توصیه شده بود که کاری بکنید که کشتی جذابیت بیشتری پیدا بکنه، تماشاگر بیشتری رو به خودش جلب بکنه و برای تلویزیون‌ها به خصوص جذاب باشه، چون منبع مهم درآمد کمیته بین‌المللی المپیک از بازی‌ها شبکه‌های تلویزیونی هستن و پخش تلویزیونی.
آقای روشنزاده، در همین رابطه فیلا چند سال پیش مقررات کشتی رو تغییر داد، زمانش رو کوتاه کرد که موجب شد که خیلی از فن‌های چشمگیر و دیدنی کشتی به کار نره، کشتیگیرا بیان فقط با یه امتیاز یه خاک کردن نتیجه رو به سود خودشون تموم کنن و به نوعی اون جذابیت کشتی رو کارشناسای کشتی برخی معتقد بودن از بین رفته. خب این تغییرات به نوعی انجام گرفت، چه کار دیگه‌ای باید انجام بشه در کشتی و اصلا آیا درست بود این کار؟
دقیقاً من ده همین رو خواستم خدمتتون عرض بکنم که فیلا اومد این کارها رو انجام داد که به اصطلاح کشتی رو جذاب بکنه، ولی در حقیقت گامی به عقب برداشت و بدترش کرد و کشتی از اون جذابیت افتاد، زمان کشتی رو کم کرد، همونطور که اشاره کردید فنون کشتی از بین رفته، بیشتر الان جنبه این داره که هر کس زورش بیشتره طرف رو از دوشک هول بده بیرون نمره میگیره و اینا مسائلی است که جذابیتی نداره برای تلویزیون. ضمن این که ما به خودمون نگاه نکنیم، به کشورهای صاحب کشتی نگاه نکنید، در جهان ورزش شما وقتی در المپیک میشینید و بازی ها رو نگاه میکنید در طریق تلویزیون، رشته هایی هستن که جذابیت بیشتری دارن. شما نگاه کنید ببینید ورزش دو میدانی چقدر تماشاگر داره و چقدر جذابیت داره. وقتی فینال 100 متر انجام میشه 80,000 نفر در استادیوم 200 کشور جهان داره پخش میکنه، ولی فینال کشتی 200 کشور جهان پخش نمیکنه. همه اینا هست، اما اینکه فیلا بایستی چه کاری بکنه خیلی مشکله در شرایط فعلی بتونن که مقاومت بکنن و کاری بکنن که کشتی جذابیت بیشتری پیدا بکنه. من تصورم این است که فیلا خیلی کوشش بکنه برای آینده، برای سال 2020 بتونه یکی از دورشته فرنگی یا آزاد رو نگه داره و یکی از این دورشته احتمالاً حذف بشه.
خب بار دیگه کمربندها رو می‌بندیم و به برلین پرواز می‌کنیم تا با همکارم بابک غفوری آذر گفتگو کنیم که در 63 فستیوال فیلم برلین یا همون برلینه حضور داره. بابک جان سلام.
سلام به جان عزیز و سلام به همراهان همشگی رادیو فردا در آغازین ساعت روز جمعه در ایران.
بابک، داره آرام آرام فستیوال به پایانش نزدیک میشه. دیروز که پنجشنبه بود، حالا به جمعه رسیدیم، یه نزدیک نیم ساعت از جمعه گذشته، یک روز مونده به پایان فستیوال برلین. بگو که بعد از ظهر، آره امروز بعد از ظهر چه خبر بود در فستیوال؟
دقیقا همینطوری که تو میگی جان، در واقع اگه حساب کنیم که امروز وارد روز جمعه شدیم، میشه گفت که آخرین روزی هستش که دو فیلم باقی مونده و در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین به نمایش در میاد و در واقع تا حدود زیادی پرونده بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین بسته میشه. یک روز مونده به روز جمعه، روز پنجشنبه که الان در واقع در برلین دقایق و ساعت پایانیشو میگذرونیم، دو فیلم دیگه ای بخش مسابقه به نمایش در میاد. یک فیلم از قزاقستان در بخش مسابقه برلین به نمایش در اومد و یک فیلم که در واقع در بخش مسابقه بود اما داوری نمیشه، اثری به نام خون تیره یا خون تاریکی بود که به عنوان یکی از فیلم‌های ویژه بخش مسابقه نمایش داده شد به صورت غیر داوری. در این روز میشه گفت که جشنواره فیلم برلین در حال جمع‌بندی خودش هستش و افرادی که حالا دوست دارن قضاوتی داشته باشن یا فهرست‌های خودشون رو مرتب کنن، در حال جمع‌بندی هستش که ممکنه در پایان جشنواره فیلم برلین چه آثاری بتونه نظرها رو به خودش جلب کنه و با خرس طلایی به خانه برگرده.
بابک، معمولاً ما ایرانی‌ها در فستیوال‌های مختلف، چه فستیوال برلین، فستیوال کن، همه جا حضور داشتیم. سینمای ایران حضور پررنگی داشت، به رغم اینکه یکی دو روز از نمایش فیلم جعفر پناهی گذشته، باز هم از ایران حرفی در فستیوال هست؟
میتونم بگم که در واقع فیلم پرده خیلی فیلم پرخبری بود در برلین و به واسطه نمایش این فیلم بارها نام ایران مطرح شد، هم در خود جشنواره هم در رسانه‌هایی که جشنواره رو پوشش میدادن. هنوز در واقع درباره جعفر پناهی و فیلم پرده صحبت هست در رسانه‌های آلمان. همین امروز شبکه ZDF آلمان یک گزارش ویژه‌ای رو پخش کردش از فیلم پرده و اتفاقاتی که برای جعفر پناهی افتاده، حضور دو عامل سازنده این فیلم کامزی و پرتوی و مریم مقدم در جشنواره برلین. هنوز درباره این فیلم بحث و گفتگو در رسانه‌ها هست، مثل مسئله که دبورا یانگ منتقد شناخته شده آمریکایی در نشریه معتبر ورایتی نوشتش درباره فیلم پرده که باعث شد که همچنان درباره این فیلم بحث باشه در جشنواره فیلم برلین. و در مجموع میشه گفت که نام ایران هنوز زنده هست. من میخوام اینجا یه اشاره بکنم که در جشنواره فیلم برلین علاوه بر فیلم هایی که در واقع در بخش مسابقه به نمایش در میاد، نخستین نمایش های جهانی چندین فیلم مهم بین المللی که تازه مراحل تولید رسیده انجام میشه اشاره کرد به ساخته قبل جدید
خیلی سریع بابک جان، میدونی همیشه مشکل ما مشکل زمانه، این زمان هی داره همینجور میره جلو. من میخواستم از تو سپاسگزاری کنم، ولی بدون که فردا تو مجله شامگاهی و همینطور مجله نیمه شب باز به سراغ تو خواهیم اومد. سپاسگزارم بابک جان،
ممنون و شب خوبی داشته باشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره در استودیوست. میدونم که تازه ترین خبرها هم دستشه، ایستاده آماده است. مینا جان خوش آمدی به استودیو.
با سلام دوباره. مراسم تشییع جنازه حسن شاطری از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. سپاه پاسداران حسن شاطری را مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان معرفی کرده است که در مسیر دمشق بیروت ترور شد. سپاه پاسداران تاریخ ترور شدن او را اعلام نکرده، اما اسرائیل را مسئولان معرفی کرده است. مخالفان حکومت بشار اسد به خبرگزاری ها گفتند که حسن شاطری از فرماندهان نیروی قدس سپاه بوده و در نزدیکی شهر زبدانی در خاک سوریه در نزدیکی مرز لبنان ترور شد. سفارت ایران در بیروت از حسن شاطری به عنوان حسام خوشنویس مسئول بازسازی لبنان نام برده بود. در همین حال در بیانیه‌ای که به نام ستاد فرماندهی ارتش آزاد سوریه منتشر شده آمده است که حسن شاطری همراه عده‌ای دیگر در حمله هوایی 15 روز پیش اسرائیل به یک کاروان حمل سلاح که از سوریه به لبنان می‌رفت کشته شد. ایران اتهام ارسال سلاح برای گروه‌های اسلامی افراطی در سومالی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در نامه‌ای به سازمان ملل این اتهام را ساختگی و مسخره خوانده است. بر اساس این گزارش، ناظران شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادند که گروه‌های مسلح اسلامی در شاخ آفریقا سلاح‌های خود را از شبکه‌های توزیع سلاح که با ایران و یمن مرتبط هستند دریافت می‌کنند. بنابر این گزارش، بخش عمده سلاح‌های غیرقانونی به مناطق خودمختار شمال سومالی می‌رود و از آنجا به جنوب و به دست شورشیان از شباب وابسته به القاعده می‌رسد. در دومین سالگرد حشر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار رفع حشر آنها شد.
متشکرم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهیمون رسون. من جان خاکزاد همراه با مینا بهارمست و سام که مسئولیت پخش صدای ما رو در اتاق فرمان بر عهده داشت، با شما خداحافظی میکنیم. این شما و تکرار برنامه .com از حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه تازه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به سراغ فیسبوک میریم و براتون میگیم که در مواجهه با محتوای جعلی در فیسبوک چه کارهایی باید انجام بدید. خبری هم در مورد شکایت علیه فیسبوک بر سر استفاده از دکمه لایک در پایین مطالب فیسبوکی داریم.
شنونده برنامه دات کام هستید.
فرقی نمی کنه رادیو فردا باشه، یک چهره مشهور هنری یا یک کاربر عادی. هکرها به دلایل مختلف و از راه‌های گوناگون سعی می‌کنن شما رو کپی کنن و صفحه‌ها و اکانت‌ها یا خبرهایی رو به نام شما جعل کنن تا بتونن از ظرفیتی که دوستان، علاقمندان، هواداران یا دنبال کننده‌های شما در فضای مجازی دارن برای اهداف خودشون سوء استفاده کنن. وقتی با یک صفحه یا گزارش جعلی در فیسبوک روبرو میشیم، ممکنه به قدر کافی هوشیار باشیم تا با نشانه‌هایی که در دست داریم، اون رو از صفحه اصلی بازشناسی کنیم. اما ماجرا همینجا تموم نمیشه و ممکنه ده‌ها نفر دیگه گرفتار همون تله‌ای بشن که ما با هوشیاری از اون فرار کردیم. سوالی که اینجا مطرحه اینه که بعد از شناختن یک صفحه یا گزارش جعلی در فیسبوک چه کارهایی باید انجام بدیم؟ در این برنامه به مرور کارهای ابتدایی و ساده‌ای می‌پردازیم که پس از برخورد با صفحه‌ها و همینطور گزارش‌های جعلی در فیسبوک می‌تونیم انجام بدیم. ایده اصلی این بخش پیشنهادهایی که سایت مشبل به کاربران شبکه‌های اجتماعی کرده و ما سعی کردیم اونها رو برای کاربران ایرانی دوباره سازی کنیم.
شبکه‌های اجتماعی بخشی از راه حل باشین.
شبکه‌های اجتماعی هرچه بیشتر راه رو برای روزنامه‌نگاری شهروندی باز کردن و شهروندان روزنامه‌نگار به راحتی با استفاده از ابزارهایی مثل فیسبوک مشاهداتشون رو با کاربران دنیای مجازی به اشتراک می‌ذارن. در مواجهه با صفحات و گزارش‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی هم باید بیش از هر چیز بر ویژگی‌های روزنامه‌نگاری شهروندی تکیه کنیم و به جای عبور از کنار محتوای جعلی در مورد اونها اطلاع رسانی کنیم.
بعضی از کاربرای ایرانی فیسبوک این ابتکار رو به کار زدن که در یک صفحه همه صفحات جعلی شناخته شده در فضای فارسی زبان فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی رو با هم به اشتراک می‌ذارن. بعضی کاربرای دیگه هم به ابتکار خودشون در مورد گزارش‌های غیر واقعی منتشر شده در فیسبوک اطلاع رسانی می‌کنن. اما این هم کافی نیست و هر کدوم از ما باید از ظرفیت دوستای فیسبوکیمون و دوستان اونها استفاده کنیم و هر صفحه تصویر و یا گزارش جعلی شناسایی شده رو با شبکه دوستای خودمون به اشتراک بذاریم و بخشی از راه حل افشای محتوای جعلی باشیم.
موشکافی در مورد منابع.
معمولاً اگه کسی خودش شاهد عینی یک واقعه نباشه، باور جزئیات ماجرا براش سخت میشه، چرا که حتی دو شاهد عینی هم ممکنه جزئیات کاملا مشابهی رو از یک واقعه ضبط نکرده باشن و در تعریف دوباره ماجرا اون رو به اندازه‌ای با تخیلات خودشون محدود کنن. در مورد گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، باید موشکافی بیشتری در مورد منابع گزارش بکنیم و ببینیم آیا این گزارش مستند به یک روایت دست اول از ماجراست و آیا راوی ماجرا از نزدیک با ماجرا درگیر بوده یا فقط یک روایت دست دوم رو برای ما دوباره تعریف می‌کنه. مهمه بدونیم آیا نکاتی که در این روایت وجود داره از طریق منابع دیگه هم قابل تایید هستند یا نه.
در مورد صفحات فیسبوکی هم به دنبال این باشین که آیا صفحه مورد نظر به منابع قابل اعتمادی متصل هستن یا نه. اینکه صفحه‌ای فقط خبرهای منتشر شده در رادیو فردا یا مثلا عکس‌های گلشیفت فراهانی رو منتشر می‌کنه، دلیل کافی برای ارتباط اون صفحه با رادیو فردا یا گلشیفت فراهانی نیست و ما باید نشونه‌های دیگری پیدا کنیم و ببینیم آیا این صفحه متعلق به فرد حقیقی یا حقوقی ادعا شده هست یا نه.
اطلاعات رو با روش‌های دیگه جستجو کنین.
برای تشخیص جعلی نبودن یک گزارش کافیه بخش‌هایی از اطلاعات رو در منابع دیگه هم جستجو کنیم. مثلا اگه از قول یکی از نزدیکان یه هنرمند نوشته شده که اون به دلیل عارضه قلبی به بیمارستانی در دبی منتقل شده، در گوگل جستجو کنید که آیا گزارشی در مورد حضور این هنرمند در دبی یا سابقه ابتلای اون به عارضه قلبی وجود داره یا نه. پیش اومده که خواننده‌ای در آلمان کنسرت داشته اما همزمان گزارشی جعلی در مورد حضورش در یک مهمونی در کانادا منتشر شده.
در مورد صفحات فیسبوکی کار از این ساده تره. اگه فردی یا سازمانی که صفحه مرتبط با او در فیسبوک ثبت شده وبسایت رسمی داره، بررسی کنین که آیا این صفحه فیسبوکی مورد نظر در وبسایت رسمی این فرد یا سازمان معرفی شده یا نه.
به فیسبوک گزارش کنین.
اگه مطمئن شدید که محتوای یک گزارش یا تصویر جعلیه، حتما اون رو به فیسبوک گزارش کنید. در کنار هر پست علامتی وجود داره که با کلیک بر اون امکان ارسال گزارش در مورد اون به شما داده میشه. البته صرف یک یا چند گزارش باعث نمیشه که فیسبوک در مورد اون محتوای جعلی یا نادرست تصمیم گیری کنه، اما با بالا رفتن تعداد گزارش ها فیسبوک در مورد محدود کردن اون پست یا ایجاد کننده ی اون تصمیم میگیره.
در مورد صفحات فیسبوکی کافیه در بالای صفحه جایی که صفحه رو لایک یا پسند می‌کنین بر علامت ستاره کلیک کنین و با انتخاب گزینه ارسال گزارش جعلی بودن اونو در دسته‌بندی مناسب به فیسبوک گزارش کنین.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک حال خبر.
اما حالا که برنامه این هفته ما کلن حال هوایی فیسبوکی به خودش گرفته، این خبر رو هم از دست ندید. 1 میلیارد نفر در سراسر دنیا برای اعلام موافقت با مطالبی که در فیسبوک میبینن از دکمه لایک استفاده میکنن. شما ممکنه روزی چند بار زیر نوشته ها و لینک ها و عکس های دوستاتون در فیسبوک روی این دکمه کلیک کنید، کما اینکه در 3 ماهه اول سال 2012 میلادی بیش از 3.2 میلیارد لایک در فیسبوک به ثبت رسیده. همه اینها دکمه لایک رو به عنوان نشان اصلی شناسایی فیسبوک معرفی می‌کنند. نشانی که حالا موضوع شکایت علیه فیسبوکه.
یوانس یوزف فاندرمیر، برنامه نویس هلندی، 5 سال پیش از پایه‌گذاری فیسبوک در سال 1998 میلادی یک شبکه اجتماعی به نام سرفبوک رو پایه‌گذاری کرد و برای اولین بار در این شبکه از دکمه لایک استفاده کرد. دکمه‌ای که 5 سال بعد و با پا گرفتن فیسبوک به یکی از مهمترین شناسه‌های این شبکه مبدل شد. حالا مشخص شده که آقای فاندرمیر برای استفاده از این ایده یک حق انحصاری ثبت کرده بود. این برنامه نویس هلندی البته در سال 2004 میلادی درگذشت، اما شرکت رامبراند سوشال میدیا که حالا حق انحصاری استفاده از این ایده رو در دست داره، شکایتی رو علیه فیسبوک ثبت کرد. این شکایت در 5 فوریه امسال برابر با 17 بهمن ماه در دادگاهی در ویرجینیای آمریکا به ثبت رسیده و معلوم نیست که هیئت منصفه و قاضی دادگاه حق انحصاری استفاده از دکمه لایک رو به رسمیت خواهند شناخت یا نه.
اما موضوع دیگه‌ای که این هفته در فیسبوک خبرساز شد، پیشنهاد کمیته بین‌المللی المپیک برای حذف کشتی از رقابت‌های المپیک 2020 بود. تصمیم به حذف کشتی با اعتراض کشورها و نهادهای مختلف روبرو شد، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بیکار ننشستند و در فیسبوک صفحه‌ای رو با هدف حفظ کشتی در رقابت‌های المپیک ایجاد کردند. این صفحه در کمتر از 2 روز بیش از 66 هزار هوادار رو به خودش جلب کرده و از جمله ایرانی‌ها هم در محتوای به اشتراک گذاشته شده در این صفحه مشارکت فعال دارند. یکی از تصاویری که در این چند روز بر این صفحه قرار گرفته، تصویر غلامرضا تختیه که ده‌ها بار توسط کاربران فیسبوکی بازنشر شده. تصویر دیگری هم که در این صفحه قرار گرفته، 2 کشتیگیر ایرانی و آمریکایی حاضر در المپیک لندن رو نشون میده که شانه به شانه هم پشت به دوربین ایستادن. این تصویر هم صدها بار توسط کاربران فیسبوک بازنشر شده. در پایان یک برنامه دیگه از سریه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و نوشین سید حسینی با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
پاترولان دنبالش میرن.
گفتش که آبزی خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنیم؟
این بگیرید نشون بدید.
اگه میشه یه قطعه عکس از اون به ما بدیم و اینو جز نیروی بسیج بیاریم.
چی دیگه؟ آخر سرم بردن هم دختر که کهرزر برای 17 تو.
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیا تا همیشه ماه من، تنهایی میگیره دستای تنهامو، فاصله از تو هرگز برام عادت نمیشه، دلتنگم کی جز تو میتونه بفهمه بی کسی هامو، هر شب دور از تو از فکر تو بیتابم، تو میدونی بی تو هم نفس میمیرم. عشق من حس کن هوای ابری این روزام، و عشق من میشه هنوز روشن کنی تصویر فردام، میشه بگیری دستای تنها ما، برگرد و زیبا کن دوباره دنیا ما. عشق من یه احساسی به هم میگه تو هم بی عشق دل سردی، تو هم دلتنگ دیروزی که با من زندگی کردی، تو هم دلگیر از این دنیای نامردی، من تا ابد تو فکر تو میمونم که برگردی. که وقتی از تو دور راه من، با این غم چی میمونه از من تا فردا، تقویمم تکراری از یه فصل سوت و کوره، دلتنگم آینده بی تو معلومه چی میشه از حالا، امروز محتاج دستاتم تو فکر حس فرداتم، تو میدونی وقتی نباشی میمیرم. عشق من حس کن هوای ابری این روزام، و عشق من میشه هنوز روشن کنی تصویر فردام، میشه بگیری دستای تنها ما، برگرد و زیبا کن دوباره دنیا ما. عشق من یه احساسی به هم میگه تو هم بی عشق دل سردی، تو هم دلتنگ دیروزی که با من زندگی کردی، تو هم دلگیر از این دنیای نامردی، من تا ابد تو فکر تو میمونم.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Say